فرمائیے، فرمائیے، خیلی ممنون. انشاءالله موفق باشید، انشاءالله موفق باشید. انشاءالله مؤید باشید، انشاءالله مؤید باشید، انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین مولانا ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما على بقیت الله فی الارضین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله و بادروا آجالكم بأعمالكم و ابتاؤوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم. شما اعز را و خودم را توصیه به تقوا می کنم. ماه رجب است، ماه بهره‌گیری از این ایام و لیالی متبرکه است. فرصت رو مغتنم شماریم و به تعبیر امیر المؤمنین بادرو آجالکم به اعمالکم، کارهایی که باید انجام بدید سریع انجام بدید تا مرج نرسیده، تا فرصت دارید. خدا را شکر می کنیم خداوند به ما عمر و حیات و سلامتی داد و این ماه شریف و بزرگ را که ماه خداست درج کردیم، و خداوند به ما توفیق دهد ماه شعبان و رمضان را هم درج کنیم. در این ایامی که در پیش است، ایام البیض، ماه رجب، مردم خوب ما، بالاخص جوانان عزیز ما، قدردانی می کنند و به برنامه ارزنده اعتکاف می پردازند و سه روز رسمن مهمان خدا در خانه خدا به سر می برند. خداوند معنویت همه اونها به ویژه جوانان را زیاد بگرداند. جمله راجع به اهمیت ماه رجب عرض کنم. اعمال و عباداتی که ما انجام می دهیم، این زمان است یا مکان است یا عقل عمل کننده است و یا شرایط زمانی است که به عمل ارزش می دهد. یعنی یک عمل عادی در یک زمان مخصوص یک دفعه ارزشش هزارون برابر می شود. همه می دانید ماه رمضان یک آیه قرآن خوندن معادل است با یک ختم قرآن در غیر رمضان. این یعنی باید به ارزش زمان توجه کرد. نماز پهلوی قبر مطهر امیر المؤمنین معادل است با 200,000 نماز در غیر اون مکان مقدس، 100,000 رکعه. مکان، حضرت هادی مریض می شوند در سامر را، یکی رو مأمور می کنند برو کربلا پهروی قبر جدم امام حسین برای من دعا کن. خیلی عجیب است، همین دعا از دهان مقدس حضرت هادی امام معصوم وقتی خارج گردد در مقایسه با دعایی که یه نفر عادی یه فرد معمولی در کنار قبر امام حسین انجام میدهد، این تفاوت رو دارد، ارزش دارد. در که این مکان که این مسافت طولانی رو طی کند و موفق گردد کنار قبر ابی عبدالله دعا کند، این یعنی مکان به عمل ارزش میدهد، زمان به عمل ارزش میدهد. لیلة القدر یک شب است، اما در موردش آمده خیر من الف شهر، از 1,000 ماه بهتر است. قدر سحرها رو بدانند برادران و خواهران، مخصوصا سحر شب جمعه. فرزندان یعقوب به یوسف گفتند اشتباه کردیم، فرزندان یعقوب به پدرشون یعقوب گفتند اشتباه کردیم، به برادرمون یوسف ظلم کردیم، از خدا بخواه خدا ما را ببخشد. گفت به همین زودی براتون دعا خواهم کرد. صبر کرد شب جمعه فرا برسد. در سحر شب جمعه برای فرزندانش دعا کند. قرآن می فرماید و بالاسحار هم یستغفرون، انسان های ارزنده در وقت سحر استغفار می کنند. و المستغفرین بالاسحار نجیناهم بسحر. قدر وقت سحر رو بدانیم در هر شب، به ویژه در شب جمعه. کسی که در وقت سحر نماز شب رو می خواند به درگاه خدا عرض می کند لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب، خدایا تو جوائزی رو آماده کردی، عنایات ویژه‌ای داری به انسانهایی که در این لحظه بیدارند و به درگاه تو استغفار می کنند. جبرائیل بر پیغمبر نازل شد گفت یا رسول الله دو هدیه برای شما آوردم که برای انبیاء قبل از شما نیاوردم، یکی نماز جماعت است و دیگری سرکعت شفع و وتر است. امیر المؤمنین می فرماد 4 شب است که من خودم را آماده می کنم برای بهره‌گیری از این 4 شب و اون سبا خدا، یکی شب اول رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان. در وقتی که صف ایمان با صف کفر مواجه می شود در اون لحظه دعا مستجاب است. و امام حسین هم صبح عاشورا بعد از نماز صبح اون دعا معروف را اللهم انت ثقتی فی کل کرب رو قرائت کرد. باز از لحظاتی که بسیار ارزنده است اول وقت است، نماز اول وقت، نماز رو به تأخیر نیندازید، اول وقت نماز رو بخوانید، مخصوصا به جماعت. راوی سوال می کند از امام معصوم که کدام یک از اعمال در دین ارزنده‌تر است. امام می‌فرماید اداء الصلاه لوقتها، نماز رو در وقتش خوندن، و بعد می‌فرماید نیکی به پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خدا. حتی نماز اول وقت را مقدم می‌دارد بر جهاد فی سبیل الله، اول نام از نماز اول وقت رو دارد. اجمالا خواستم اشاره بکنم این زمان است و این مکان است که به عمل انسان ارزش فراوان می‌دهد. یکی از اون زمانها ماه شریف رجب است. قدر این ماه رو باید بدانیم. دعاهای زیادی در روزهای ماه رجب وارد شده، هر دعایی پیامی دارد. یکی از دعاها پیامش این است که در این ماه از این فرصت استفاده کن و فیلم زندگی تو برای خودت باز کن در محضر خداوند، ببین چه کردی. اسألک سؤال مقترف مذنب قد اوبقته ذنوبه و اوثقته عیوبه تطال على الخطايا دبوبه و من الرزايا خطوبه. درگاه خدا عرض می کند که ای خدا، خیلی غافل بودم، خیلی بیخبر بودم، خیلی جسور بودم، در محضر تو حیا نکردم و گناه کردم و عادت کردم، عادت به گناه کردم، اینک آمده‌ام به درگاه تو، جایی غیر از تو ندارم، غیر از درگاه تو سراغ ندارم. در پیام دیگری در بخشی از دعا میگیم اللهم اینی اسألک صبر الشاکرین لک، یعنی در مقام این هستیم که سرمایه دار بشویم. عزیزان، صفات نفسانی سرمایه است برای انسان. اون کسی که اون صفات ارزنده رو نداشته باشه دستش خالی است. اسألک صبر الشاکرین لک، خدایا مرا صابر در زندگی قرار بده، اما صابر شاکر که مصائب نه تنها تحمل کنم مصائب را، بلکه مصائب چون خواست توست برای من لذیذ و شیرین هم باشد، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. بالاخره در این ماه باید اضطراب‌ها را با انس با خدا تبدیل به آرامش کنیم، تبدیل به اطمینان کنیم. بچه که از مادر متولد می شود ناله می زند، گریه می کند، دنبال پستان می گردد، پستان رو که در دهانش بگذارند آرام می شه. ماها هممون اضطرابمون اون زمان تبدیل به اطمینان می گردد که با خدا انس بگیریم، با خدا باشیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، علا بذکر الله تطمئن القلوب. و بالاخره در فراز دیگری از این دعاها به ما گفته می شود یه قدری به خودت فرو ببر، برو به خودت فرو بر، ببین چه کردی، یعنی از نظر حالات نفسانی، حالات درونی چی داری؟ نکنه یه زشتی هایی باشد که همون زشتی ها بالاخره تو رو جهنمی کند. اصلح لنا خبیعت اسرارنا، نقطه های ضعفی اگر در من است خدایا به من توفیق بده این نقطه های ضعف رو برطرف کنم. مثلا انسان هایی که اسیر دنیا هستند، اسیر حب دنیا هستند، حب دنیا بالاخره کار خودش رو میکنه. اگر انسان خودش رو پاک نکند اسیر این حب دنیا آدم رو جهنمی میکند. نمونه های زیادی هم در تاریخ دارد که یه نیازی به ذکر نیست، زیاد در این زمینه مطالبی رو گویندگان گفتند. و بالاخره در فراز دیگری باید بیاد سفر آخرت باشیم. تبلا انت نجاتی من مساءلة البرزخ و درعنی منکرم منکیرا و ارعینی مبشرم و بشیرا. خدایا یک لحظه سختی رو در پیش دارم و اون لحظه ورود به قبر و سؤال نکیر و منکر. تعبیر عجیبی است از خداوند، درخواست میکنیم تبلع انت نجاتی، خدایا خودت متبلی شو و عهده‌دار بشو که منو نجات بدی، منو از اون خطر سؤال نکیر و منکر که وقتی از من سؤال میکنن تا شا این ده سؤال که یا یلوب بیب به داد من برس. و در این صحنه و سؤال کوبنده، سؤال همراه با وحشت و اضطراب، خدایا مرا از آلوده شدن، از سقوط، از تردید، از شک و از عدیله قدود کردن از مبانی دینی نجات مرحمت بفرمام. خدایا به محمد و آل محمد توفیق بهرگیری از ماه شریف رجب را به همه ما عنایت بفرمام. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح، الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين وبصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. باز هم در این خطبه شما اعز را سفارش به تقوا می کنم و خودم را. بدانیم هر مشکلی که در زندگی پیش میاد برای انسان به دلیل بی تقوایی است. بی تقوایی موجب میشه یک خطر، یک اشکال، یک گره در زندگی انسان به وجود بیاد که اگر تقوا را مراعات کند و اون گناه رو ترک کند، توبه کند و اون جرح رو باز کند، زندگی شیرین خواهد شد. ولادت حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه رو داریم که فردا روز سال روز ولادت این بزرگوار است. تبریک عرض می کنم این ولادت را و هدیه می کنم به شما عزیزان در این ولادت یک روایت بسیار ارزنده از حضرت جواد صلوات الله علیه که می فرماد الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. اگر می خواهی هر چیزی گرانقدر رو به دست بیاوری و اگر می خواهی به بالاترین مقامات برسی، راهش اعتماد به خداست، اطمینان به وعده های خداست، باور کردن وعده های خداست. این باور موجب می شود انسان به مقامات عالی نائل گردد. در انقلاب ما، مردم ما به تبعیت از امام باور کردند که می توانند طاغوت رو ساقط کنند با قیام، با جهاد. با این باور وارد شدند و موفق گشتند و شاه رو ساقط کردند و حکومتی اسلامی به وجود آوردند. ولادت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو باز در پیش داریم. این ولادت ارزنده رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. یک اشاره ای بکنم، مشکل اصلی امیرالمؤمنین در دوران حکومت چی بود؟ اگر بگوییم مشکل جهل مردم بود، جهل اکثریت و طمع اقلیت، یعنی عوام جاهل بودند و خواص دنیا پرست بودند، و به نتیجه این دنیا پرستان سعی می کردند مردم را در عما و کوری قرار بدن. اونچنان که می بینیم امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، این شخصیت بزرگ، این شخصیتی که اگر بخوام فضائلش رو بیان بکنیم، به قول شاعر کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست که تر کنند سرانگشت و صفحه بشمارند. یک دنیا فضیلت، یک دنیا کرامت، یک دنیا مقام، یک دنیا بیانات از رسول خدا در مورد امیر المؤمنین، یک دنیا آیه قرآن در مدح علی ابن ابی طالب. اما وقتی مردم کور باشند، نبینند، بصیرت نداشته باشند، با کمال تأسف به این شخصیت بزرگ اهانت می کنند و این اهانت رو هم عبادت می دانند. در زمان امیرالمؤمنین فرهنگ رسول الله به کلی عوض شد، یعنی جامعه رو امیرالمؤمنین به دست گرفت که از فرهنگ دوران پیغمبر خبری نبود. فرهنگ شهادت، عشق به شهادت، که یاران رسول الله می گفتند یا رسول الله برای ما دعا کن ما شهادت نصیبمون گردد، همین مردم در زمان امیرالمؤمنین وضعشان جوری بود. امیرالمؤمنین اونها رو دعوت می کرد به جنگ، اما تنبلی می کردند، کوتاهی می کردند، فرمان رو امتثال نمی کردند. که امیرالمؤمنین می فرمود که کارتون به اونجا رسیده که دشمن مرتب به شما حمله می کند، اما شما هدف قرار گرفتید، کوچکترین حرکتی نمی کنید. یغار و علیکم ولا تغیرون و تغزون ولا تغزون. خدا معصیت می شود و شما هم ساکت نشستید و تماشا می کنید. لشکر معاویه حمله بر شده به شهرهای شما، غارت می کند بیت المال را و شما هم تماشا می کنید. این فرهنگ، فرهنگ زمان امیرالمؤمنین بود. عزیزان، بی خود نیست مقام معظم رهبری سال را سال فرهنگ و اقتصاد نامگذاری کردند و فرمودند فرهنگ مهمتر است. فرهنگ دین را باید حفظ کرد، فرهنگ دوران امام را باید حفظ کرد. اگر از دست داده شده در یک گوشه‌ای، باید اون فرهنگ تجدید شود. که در این زمینه عرایضی رو من خدمتتون تقدیم خواهم کرد. بیاناتی مقام معظم رهبری در جمع معلمان و فرهنگیان داشتند حول سه محور، یکی ارزش علم، دیگری اهمیت تفکر، و سوم آموزش رفتار و اخلاق اسلامی. البته صدا و سیما پخش کرد و شما حتما مفصل بیانات معظم الله را شنیده اید. من دیگه نیاز نمی بینم که در اینجا تکرار کنم. همینقدر عرض کنم که هر چه داشت به دست آوردیم به برکت تبعیت از ولایت بود. سخنی در اینجا با دولت محترم دارم. اولا تشکر می کنم از این طرح بسیار خوب، طرح تحول سلامت. هم از شخص رئیس جمهور تشکر می کنم و همچنین از وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برادر عزیز و گرانقدرم جناب آقای دکتر هاشمی، وزیری انقلابی، وزیری خدوم، عاشق خدمت در مناطق محروم. خداوند انشاءالله توفیقات این عزیز رو زیاد بگرداند. در این طرح زایمان طبیعی مجانی اعلام شده. یک، دو، بیمارستان‌ها مجهزند به اون چه مورد نیاز بیماران است و نیازی به این که بیمار بیرون برود و تهیه بکند نیست. سه، هزینه درمان هم کم شده. خب در این زمینه قدم های دولت برداشته و جای تشکر است و ما امیدواریم انشاءالله تا پایان روز به روز موفق تر باشند. در ضمن به عنوان این که به خطیب جمعه دستور داده شده که باید امر به تقوا کنی، فرمان خداست و ما ناچار هستیم این فرمان رو امتثال کنیم. لذا در اینجا من چند تذکر به دولت محترم عرض می کنم. به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه ها هشدار می دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید. دو، مبادا اباحه‌گری در رسانه ها ترویج شود و دولت ساکت و تماشاگر باشد. مبادا مبانی دینی زیر سوال بروند در رسانه هایی که از بیت المال تغذیه می شوند. مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختار شکنی کردند به کار گرفته شوند. کنید رابطه شما با مراجع آسیب نبیند. مراجع نقد جدی دارند، به نقدها توجه کنید. اعلام کرده دولت که شیب تورم ملائم است، اما من درخواست می کنم ملایم تر کنید و مخصوصا اقشار ضعیف را مورد عنایت قرار بدهید. سخن دیگر، از حقوقهای کلان بکاهید. در این مورد دولت و مجلس کاری جدی کنند و بر حقوق قشر ضعیف اضافه نمایند. اجلاس ها و سمینار های غیر ضروری یا کاسته شود و یا در صورت عدم نیاز حذف گردد. اینها بیت المال رو می بلعند. اون وقت است که دولت میگه ما دستمون خالی است. از این طریق دست خالی میشه با اون حقوق های کلان، با این اجلاس ها و سمینار های غیر ضروری دست خالی میشه و به بودجه کشور آسیب میرسه. باز آثار شهدا را در این کشور اسلامی نمایان کنید، آشکار کنید. میدان شهدا باید در و دیوارش شاهد عکس شهدا و خدمات شهدا باشد. مردمی که این میدان رو میبینن یادشون باشه که هزاران شهید داد شد تا انقلاب به پیروزی رسید. با این انقلاب نمیشود بازی کرد. آثار شهدا درخشان گردد. باز مردم ضعیف رو در نظر داشته باشید. مردم، خدا به پیغمبر میفرماد یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیغمبر عزیز، خدا و این مؤمنین بس تو هستند. مردم رو داشته باشید. درست تأمین نیازها از طریق مالیات می شود، اما گاهی مالیات ها به بعضی از افراد واقعا فشار وارد می شه. اینو دقت کنید، علاج کنید. من سراغ دارم فرد نیازمندی که زندگیش با اجاره دادن یک مغازه اداره میشه که شاید اون اجاره ثلث مخارج رو هم تأمین نکنه، تازه بهش میگن باید مالیات بدی. این رو دقت کنید، مالیات ها کمر شکن نباشد. امیر المؤمنین فرمود من طلب الخراج به غیر اماره فقد اخرب البلاد و اهلک العباد. کشور رو احیا کن، کشاورزی را تقویت کن، اون وقت مالیات بگیر. اما بدون آباد کردن، مالیات گرفتن، می فرماد هم شهرها خراب می شود و هم انسانها هلاک و نابود می گردد. نکته دیگر، سال فرهنگ است. فرهنگ اسلامی، فرهنگ ولایی، باورمان باشد این اسلام و این ولایت بود که شاه رو بیرون کرد. باورمان باشد در تمام بحرانهای کشور، اون چی کشور رو از بحرانها نجات داد اسلام و ولایت بود. اون چی بینی استکمار رو به خاک مالید و تا ابد به خاک خواهد مالید اسلام و ولایت است. فراموش نکنیم مقام معظم رهبری در رابطه با فرهنگ بیگانه و فرهنگ اجنبی کلمات و واژه‌هایی دارند از قبیل تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگره نرم، رخنه فرهنگی. مسئولین به این کلمات و واژه‌ها که هشدار دنبالش هست عنایت کنند. مسئله حجاب و عفاف یکی از مسائل مهم فرهنگ اسلامی است. مبادا با این منکر آشکار بدحجابی برخورد در شأن خودش صورت نگیرد. عزیزان، مسئولین، در روایات آمده اگر گناهی مخفیانه کسی انجام داد بدون اطلاع کسی، هیچ کس مسئولش نیست بره تحقیق کنه، تجسس کنه. گناه بگردن خودش هست. جامعه مرتکب گناهی در این زمینه نمیشن، وظیفه‌ای ندارن. اما اگر گناه آشکار انجام گرفت، همه مسئولن. دامن مسئولیت رو هم مسئولیت دامن همه رو میگیرد. و این بدحجابی متاسفانه اشکال اصلیش اینه که یک گناه آشکاره. بنابراین انشاءالله مسئولینی که باید در این زمینه فعال باشند توجه کنند و وظیفشون رو انجام بدن. و اما سخنی هم با آمریکا داریم. خب، هیئت ایرانی مذاکره کننده راهش رو داره ادامه میدهد، انشاءالله موفق باشد. مقام معظم رهبری هم که این هیئت رو تأیید کردند و اینها فرزندان انقلاب هستند، ما هم برای توفیقاتشون دعا میکنیم. اما از همون روزهای اول رهبر فرمودن من خوشبین نیستم، یعنی طرف مقابل ما آمریکاست. در حقیقت من خوشبین نیستم، برنامه های ما و آمریکا رو اسلام مشخص کرده. ما دنبال چی هستیم؟ آمریکا دنبال چی هست؟ مقام معظم رهبری فرمودند شاخصه رو سوره مبارکه کافرون مشخص کرده. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اصلا دو مسیر متضاد. ایران دنبال چیزی است، آمریکا دنبال چیز دیگری است. نه ما از مواضع حق خود عقب نشینی می کنیم و نه آمریکای جهانخوار دست از دشمنی و قلدری و عناد برمی‌دارد. موضع ما حمایت از مظلومین در جهان است. موضع آمریکا کشتار مظلومین جهان است. موضع ما منطق و عقل و قانون است. موضع آمریکا منطقش زور و قلدری و استکبار و خودخواهی است. موضع ما رابطه عادلانه با دنیاست. موضع آمریکا نگرانی است از این که ما با دنیا مرتبط باشیم، نگران است از توسعه روابط ما با دنیا. میگوید در این صورت دنیا ایران را میشناسد و رو به ایران میکند. اینم موضع آمریکاست. به تعبیر شاعر، حسبکم هذا التفاوت بیننا و کل اناء بالذی فیه یرشح از کوزه ترابه می کند اون چه دروست. این برای این بود که این عزیزان هیئت ایرانی توجه دارند. البته تذکرن عرض می کنم، ذکر فا این نذکراتن فا المؤمنین، ببینن توجه داشته باشند دشمنشون چنین دشمن عنودی هست، خیلی راه سخت است. جالب است اونها ما را به دلیل حکم اعدام در بعضی موارد محکوم می کنند، می گویند این اعدام نقض حقوق بشر است. اولا که گویا خودشون هم حکم اعدام رو در مواضعی و مواردی دارند، اما من می خوام بگویم کتاب آسمانی شما، این کتاب آسمانی که متاسفانه نه با دین کاری دارید نه با کتاب آسمانی کاری دارید، در کتاب آسمانی شما ببینید چه تعابیری آمده. در تورات، در تورات سفر خروج باب 21 این کلمات آمده: اگر کسی انسانی را طوری بزند که منجر به قتل به مرگ به گردد، باید کشته شود. هر کس انسانی را بدزدد باید کشته شود. باز در همین عهد عتیق، در تورات سفر خروج باب 21، اگر صدمه‌ای به او وارد شود، باید همون صدمه به ضارب او هم وارد گردد. جان به عوض جان، چشم چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا، داغ به عوض داغ، زخم به عوض زخم، ضرب به عوض ضرب. این کتاب آسمانی خودتون هست. حکم زنا در تورات اینه که در سفر لاویان باب 20 این عبارت آمده: اگر فردی با همسر شخص دیگری زنا کند، مرد و زن هر دو باید کشته شوند. اگر مردی با زنی و با مادر اون زن نزدیکی کند، گناه بزرگی کرده است و هر سه باید زنده زنده سوزنده شوند تا این لکه ننج از دامن شما پاک گردد. و باز در کتاب مقدس سفر عهد عتیق، سفر لاویان باب 20 میگه: اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند، عمل قبیحی انجام داده اند و باید کشته شوند و خونشون به گردن خودشون هست. و سخنی هم در انجیل از حضرت مسیح نقل شده، باز در کتاب عهد جدید سفر متی باب 5 میگوید که گفته شده است زنا مکن، ولی من میگویم که اگر حتی با نظر شهوت‌آلود به زنی نگاه کنی، همون لحظه در دل خود با او زنا کرده ای. پس اگر چشمی که برایت اینقدر عزیز است با اسمی شود گناه کنی، اون را از حدقه درآور و دور افکن. بهتر است بدنت ناقص باشد تا اینکه تمام وجودت به جهنم بیفتد. و اگر دست راستت با اسمی شود گناه کنی، اون را ببر و دور بینداز. بهتر است یک دست داشته باشی تا اینکه با دو دست به جهنم بروی. این هم کلماتی است که در کتاب عهد عتیق و عهد جدید آنها آمده. و اما آخرین سخن، وزیر خارجه آمریکا آقای کری گفته ایران باید تصمیم سختی بگیرد و چنین و چنان کند. ما هم اینجا به آمریکا میگوییم آمریکا هم باید تصمیم سختی بگیرد تا مذاکره به جایی برسد، و الا به جایی نمیرسد. و اون تصمیم این که آمریکا آدم شود، و این محال است. شاید کسی تصور کند که این عبارت تندی است، اما یه واقعیت آدمیت به چی هست. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. آدمیت یعنی مراعات احترام حقوق همه انسان ها. آمریکا اینطور احترامی رو نداره، سراسر غرور و تکبر دارد. شرط آدمیت سعی در امنیت جان انسان هاست، اما آمریکا میگوید فقط امنیت رژیم غاصب صهیونیستی، و در این رابطه اگر خون مظلومین سیلاسا روان گردد و فلسطینی ها کشته شوند اشکالی ندارد. آمریکا میگوید سلاح اتمی برای ما و اسرائیل آری، اما برای ایران استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز هم مجاز نیست. شما صاحب این منطق رو آدم میدونید؟ آمریکا میگوید ما به ایران اعتماد نداریم، ما هم هزار مرتبه هزار البته به آمریکا اعتماد نداریم. دروغ و خیانتش و نقض پیمانش و نقض تعهدش مکرر ثابت شده. این چه اتهامی است به ما که سلاح اتمی؟ ما دنبال سلاح اتمی نیستیم، ما تابع رهبریم که رسما فتوا میدهد و سلاح اتمی را حرام میداند. ما برای حفظ، برای تأمین منافعمون، برای کشتن دشمنانمون حاضر نیستیم سلاح اتمی به کار ببریم، برای اینکه در کنار چهار تا مظلوم از بین میره. شما برای حفظ منافع خودتون حاضرید کشورها را به آتش بکشید، از قبیل کشور سوریه. به حمد الله سوریه دولت موفق است و تروریست ها روز به روز دارن ضعیفتر میشن، خدا انشاءالله نابودشون کنه. و همین وضع رو هم در عراق ما ملاحظه میکنیم. از سکوت جوامع بین المللی در قبال کشتار مسلمانان در بسیاری از کشورها از جمله میانمار، سریلانکا، افریقای مرکزی به شدت متاسفیم. 10 تن از زائران حضرت هادی شهید شدند و 29 نفر مجروح گشتند. به بازماندگان شهدا تسلیت و برای شفای مجروحین از درگاه حضرت احدیت دعا می کنیم. همچنین با آسیب دیدگان بدخشان افغانستان که نقل شده 2500 نفر تعداد تلفات بوده ابراز همدردی می نماییم. و در پایان سال روز فرمان رهبری در مورد تشکیل سازمان بسیج سازندگی را تجلیل می کنیم، تکریم می کنیم. همچنین هفته هلال احمر را. خدایا به محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین مسلمین را عزت عنایت کن، دشمنانشون را محکوم به ذلت و نابودی و هلاکت و رسوایی بگردان. پروردگارا ما را در زمره انصار دینت قرار بده. خداوندا روح مطهر امام، ارواح مطهره شهدا، علما، مراجع با اولیاءت مأنوس فرمان. رهبر عزیز گران قدر من را طول عمر سلامتی عنایت بفرمان. صلوات خاصت رو بر حضرت بقیت الله عائد و نازل فرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.